بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این قلتی بود خلاصه، و او این که اگر از راه غیر معتبر من ظن به حرمت پیدا کردم، بلا فاصله ظن به ضرر پیدا میشه و دفع ضرر مظنون واجبه. خب یه همچی صغرا و کبرایی در اون انقلت عنوان شده بود. ایشون صغرا رو منع کردن، فرمودن اینجور نی که اگر از راه غیر معتبر من ظن به حکمی پیدا کردم، این ملازم باشه به این که حتما یک ظن به ضررم پیدا میشه. نه خیر، ظن به حرمت ملازمه‌ای با ظن به ضرر نداره، نه ضرر عقوبتی و نه ضرر غیر عقوبتی، اما ملازم نیست با ضرر عقوبتی، برای اینکه این ظن غیر معتبره. خب ظن غیر معتبر در حکم عدمه، یعنی بیانی نیست. خب وقتی بیانی نیست، قهرن اگه بخواد عقوبت داشته باشه، عقوبتش بلا بیان میشه. پس ملازمه با ضرر عقوبتی که نیست، و اما ملازمه با ضرر دنیوی هم نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت چه ربطی به ضرر دنیوی داره؟ رو مذهب عدلیه منحصر است، محرمات مفسدش منحصر است در آخرت، چنانچه واجبات منحصر است مصالحش در آخرت. پس نتیجتا این چه ایشون میفرمان که خلاصه مطلب، ایشون میفرماد حتی قطع به حرمت هم ملازم با ضرر دنیوی نیست، چه برسه ظن غیر معتبر. خلاصه رو عقیده عدلیه که عرض کردم احتمالم نباد ایشون بگن، حتما اینطوره. رو عقیده عدلیه مفاسد حرمت منحصر است به ضررهای اخروی، چنانچه مصالح وجوب، ما آقا تو درس خلاصه گویی اشکال جواب نمیدم، اگه اشکالی دارین یادتون باشه بعد از درس، این خلاصه درس گذشته. بله، خلاصه مطلب، من ظن به حرمت اگر پیدا کردم، رو مذهب عدلیه حرمت مفاسدش مربوط به آخرته، رفتی به دنیا نداره. پس بنابراین ملازم با ظن به ضرر دنیوی هم نی. بله لو کان، اگر ملازمش قبول کردیم البته دفعش واجب نی. این خلاصه درس گذشته. و اما تنبیهات شروع کردیم، ایشون رسمشون اینه هر بحثی رو که میگن چند تا تنبیه میگن. خب نظرتونه شبهه حکمیه تحریمیه که منشأ شبه عدم و نسب بود، وقتی بحثش تموم شد ایشون 4-5 تا تنبیه فرمودن، که یکی از تنبیهاتش این بود ما در شبهه حکمیه تحریمیه براءت جاری میکنیم به شرط اینکه اصل موضوعی نباشه. خب حالا اینجا که شبهه موضوعی مطرحه، باز میخوام چند تا تنبیه بگیم. یکیش همون است که اونجا گفتیم، همونطوری که در شبهه حکمیه گفتیم که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، در اینجا هم با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. خلاصه آقا هر شبهه‌ای، چه شبهه حکمیه تحریمیه چه شبهه موضوعیه تحریمیه، شما اگر بخوای اصالت الاباحه جاری بکنی، مشروط است به این که در اونجا اصل موضوعی نباشه، و الا اگر اصل موضوعی باشه شما اصل حکمی یعنی اصالت البراءه اصالت الاباحه نمیتونید جاری بکنید. وقتیشون چند تا مثال میدنن که از مثالها یه دونشو خوندیم، و او اینیست که یک زنی مردد است بین اجنبیه و زوجه، اجنبیه باشه تماسش حرامه، زوجه باشه حلاله. حالا چجوری؟ نمیتونم تشخیص بدم کدامه، نمیتونم بگم کل شی که لکه حلال و تماس نه خیر نمیشه. چرا؟ ولی شبهه موضوعیه تحریمیه است. ما هم در شبهه موضوعیه تحریمیه گفتیم براءت، ولی این نه، این شبهه موضوعیه، اینجا اصل موضوعی در بینه، یعنی اصلی که به برکت او موضوع مشخص میشه. من نمیدونم با این زن علاقه زوجیت اصلا پیدا شده یا نشده، از عدم علاقه زوجیته. وقتی گفتیم از عدم علاقه زوجیت، این زن میشه اجنبیه دیگه، نه اجنبیه که کل شیء لک حلال نداره. با ببینید اصل موضوع اینه، یعنی با این اصل عدم علاقه زوجیت این شد اجنبیه. وقتی اجنبیه شد که دیگه اجنبی کل شیء لک حلال نداره، ولی برخلاف این مایه که نمیدونم آب یا شرابه، اینجا اصالت الحلیه جاری کن. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی در بینی. خب این یک مثال. اون کلمه استصحابم از کردم، استصحاب حرمتیشون نباید بگن، ولی نظریشون به اینه. خلاصه با بودن اصل موضوعی ما نمیتوانیم اصالت و لباهه جاری کنیم، حتی اگه اصل حکمی تحریمی رو هم بپذیریم. نباید بگنا، ولی عرض کردم حالا که فرمودن میخوام توجیه بکنیم. ایشونی استصحاب حرمت اصل حکمیه، نباید اینو ایشون بگن. بگن از عدم علاقه زوجیت در اینجاست، پس نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه. ولی یه استصحاب حرمت کردن، یعنی حتی بگیم مقصودشون اینه با بودن اصل موضوعی، یعنی اصل عدم علاقه زوجیت، اصالت الاباحه نمیشه جاری کرد که اصل حکمیه. حتی اگر اصل حکمی تحریمی هم جاری بکنیم، یعنی حتی اگرم بخوام اصل حکمی جاری بکنیم، بعد اصل حکمی باشه که با اون اصل موضوعی موافق باشه. اصل موضوعی چی میگفت؟ از عدم علاقه زوجیت نتیجهش حرمت بود. پس دیگه نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه. یعنی اگرم بخوام یه اصل حکمی جاری کنیم، بعد از سنخ او باشه، مثل استصحاب حرمت، و الا با بودن او اصالت الاباحه جاری نمیشه. ولی اگر نمیشد بودن خیلی راحت تر بود که دیگه احتیاج به این توجیه هم نداشته باشه. بریم سراغ مثال دوم. قبل از اینکه مثال دوم رو بگیم، دو سه تا مطلب رو باید متذکر بشیم که یکیش رو اون رو عرض کردیم. این اموالی که در اختیار ماست تمام مسبوق به ملکیته. تمام این عباها، قباها، پیرنا، کتا، شلوارا، کفشا، کتابا، تمام اینا مسبوق به ملکیته. تمام این فرشا مسبوق به ملکیته. یه موقع مال فرش فروش بوده، یه موقع مال کتاب فروشا بوده، یه موقع مال لباس فروشا بوده، حالا به ما منتقل شده. حالا یا به سبب اختیاری رفتم خریدم، یا به سبب قهری به ارث به هم رسیده. علی کل حال این لباسایی که در اختیار منه قطعا یک موقع مالکش دیگری بوده، حالا منتقل به من شده، یا به سبب اختیاری که رفتم خریدم، یا نه مال پدرم بوده به ارث به من منتقل شده. علی کل حال اموالی که در اختیار ماست تمام اینا مسبوق به ملکیته. یعنی یک روزی مال یک مالکی بوده، الان در اختیار ماست. ولی مباهات اصلی هم ما داریم که خیلی شد و نداره. مباهات اصلیه مسبوق به ملکیت نی، ماهی دریا، علف صحرا، بارونها، برفها هیچ مالکی نداره. خب حالا که این معلوم شد، این یک مطلب. مطلب دومی که بعد معلوم بشه اینه، یک تصرفاتی ساقا رفته رو ملکیت. یعنی شما حتما باید یقین کنی این ملکته تا بتوانی اون تصرف رو بکنی. مثلا بی، روایت داره لا بیع الا فی ملکه، لا هبته الا فی ملکه، لا اتقه الا فی ملکه. شما اگه بخوای یه بنده آزاد کنی، باید یقین کنی این بندته. لا اتقه الا فی ملکه، ایشالله ملک منه فایده نداره. باید یقین کنی که این عبد ملک شماست تا بتوانی آزاد کنی. تا یقین کنی این کتاب مال شماست تا بتونی بفروشی. تا یقین کنی این لباس مال شماست تا بتونی به دیگری هبه کنی ببخشی. پس مطلب دومی شد. مطلب اول این که اموال دو جوره، اکثر مسبوق به ملکیت، گاهی هم مسبوق به ملکیت نیست. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که بعضی از تصرفات مالکانه است. یعنی انسان 100% باید یقین بکنه این ملکشه تا بتوانه بفروشه، تا بتوانه هبه بکنه، تا بتوانه آزاد بکنه. ولی بعضی از تصرفات هست نه، ملکیت لازم نیست. مال خوردن که دیگه لازم نیست ملک انسان بشه. شما میری مهمونی، گلتون شربت و شیرنی و غذا میارن، ملک شما نه. پس خوردن از تصرفاتی نیستش که مالکانه باشه. یعنی دلیل نیومده رو این که هر چیزی که مملوکه میتونی بخوری، نه، غیر مملوک. مثل اینجاهایی که میریم مهمانی برای ما یه چیزی میارن، خوردن اونام جایزه. پس نتیجتا اینا که روشن شد وارد مطلب بشین. امروز چند نفر آمدن خانه ما رفتن، حالا که زور همه رفتن، من دیدم یه بسته بندی کنار اتاقمونه. حالا نمیدونم این بسته بندی مال این مهموناییست که آمدن منزل ما جا گذاشتن یا مال خود منه. خب باز میکنم، از دو حال خارج نی. یعنی اگه مال دیگری باشه تصرفش حرامه، مال خودم باشه حلاله. شبهه موضوعیه تحریمیه، نمیدونم تصرف این حرامه یا حلاله. خب باز میکنم، اگر کتاب باشه که هیچ نمیتونم تصرف کنم، لباس باشه هیچ نمیتونم تصرف کنم. چرا؟ برای اینکه نا مسبوق به ملکیت سابقه، من که نمیدونم از ملک سابقش خارج شدی یا نه. اصل موضوعی، یعنی نمیتونم بگم کل شیء لک حلال، انشالله مال خودمه. نه انشالله اینجا درست نی، اصالت الاباحه اینجا جاری نی. چرا؟ برای اینکه این مسبوق به ملکیت. اصل موضوعی در اینجاست. چی اصل موضوعی؟ استصحاب بقای ملکیت اون مالک سابق. خب این مال این که اگر کتاب بود یا لباس بود، من حق تصرف ندارم، کل شیء لک حلال اینجا جاری نی، چون اصل موضوعیه. اما اگر در باز کندم یه ماهیه، یه ماهی سید کردن، فعلا این توه. البته اینم عنایت بفرمی، گفتم مباهات اصلیه رو کسی مالک نمیشه، روایت داره من حاضر ملک اگر کسی حیازت بکنه. چرا؟ میری یه ماهی رو سید میکنی، مالی این شد. میخوام بگیم مالک نداشته قبلا، و الا با حیازت میتونه انسان مالک بشه. خب وقتی این بسته رو باز کردم دیدم ماهیه، خب یقینا مسبوق به ملکیت نی. حالا نمیدونم این ماهی رو مثلا بچه‌هامون خریدن، من خبر نداشتم اینجاست، یا من این آقایون بوده جا گذاشتن. اینجا شما این ماهی رو هبه نمیتونی بکنی، بی نمیتونی بکنی. چرا؟ لا بی الا فی ملکه. بعد یقین کنی ملک شماست تا بفروشی، تا هبه بکنی. پس اینم مثل ما قبلیه، یعنی چه از اون چیزهایی باشه که مسبوق به ملکیته، چه از این چیزهایی باشه که مسبوق به ملکیت نی. اینجور تصرفاتی که در ادله این تصرفات رفته رو ملکیت، لا اتقه الا فی ملکن، لا بیعه الا فی ملکن، لا هبته الا فی ملکن، این تصرفاتیست که رفته رو ملکیت. من که نمیدونم این ملک منه یا نه، پس هبه نمیتونم بکنم. میمونه چی؟ خوردنش. آیا خوردنش جایز یا نه؟ این تصرف غیر مالکانه است دیگه، چون انسان غیر مملوک رو هم مثل اون مجالس مهمانی مالکی تو کار نی، ولی انسان میخوره. آیا خوردنش چی جایز یا نه؟ به اعتباری خوردنش هم جایز نی. پس شما تو این چیزی که مونده اصلا تصرف نمیتونی بکنی، نه در کتاب و لباس، یا اگر ماهیه نه در تصرف فروختن و نه در تصرف خوردن. چرا؟ برای اینکه خوردنم سبب محلل میخواد، ولی اون ملکیت نمیخواد. خب اون مهمانی که من میرم سبب محلل داره، منو دعوت هم کرده، پس بنابراین خوردن سبب محلل میخواد. من نمیدونم این سبب محلل آمده یا نه، خوردنش هم جایز نی. ولی بعد میگه چرا؟ ممکنه خوردنش جایز باشه. چرا؟ برای اینکه خوردن که نرفته رو ملکیت، پس چون خوردن رو ملکیت نرفته لذا خوردنش جایزه. اینم بخونیم تا برسیم به مثالهای بعدی. منها دیگر از مثالهایی که شبهه موضوعیه تحریمیه است و با بودن اون نمیشه اصالت الاباحه جاری کرد، نحوها، یعنی نحو اون مثال قبلی که مرعی مردده بود، مال مردد بینه، مال نفسهی و ملک الغیر. خب این مال دو جوره، مالی تو خونه ما مونده، نمیدونم مال این رفقاییست که خانه بودن رفتن، مال اوناست یا مونده یا مال خود منه. خب این مال از دو حال خارج نی، من از سبق ملک الغیر، لباس و کتاب و اینا. اگر این مال از اون مالاییست که مسبوق به ملکیت، اینجا ایشون میفرماد این هم مثل قبلیه، یعنی همونطوری که در اون زن مردد بین اجنبیه و زوجیه نمیتونست اصالت الاباحه جاری کنه، در این مال مردد بین خودش و دیگری ولی مالش مسبوق به ملکیته، اینم نحبها، یعنی اینم مثل اون میمونه، تصرفش جایزه. اما من عدم سبق ملک، یعنی ماهی دریا، علف صحرا، بارون، برف، اینا که ملک کسی نی، من عدم سبق ملک احده، یعنی از این قسم دوم بود، از مباهات اصلیه بود. حالا چی؟ ایشون میفرماد درسته این مسبوق به ملک نی، اما تصرفات مالکانه جایز نی، یعنی بیعش جایز نی، هبش جایز نی. لذا میفرماد فلا ینبغی الاشکال در دومی ها، اولی که تمام شد، در این مباهات اصلیه لا ینبغی الاشکال فی عدم ترتب احکام ملکهی علیه، اشکالی نیست در این که مترتب نیست احکام ملکیت. احکام ملکیت کدومه؟ من جواز بیعهی و نهدهی، یعنی هبتهی، چون عرض کردم بیعه، هبه است، عتق وطیه، اینا فقط و فقط رو مملوک تصور میشه. پس تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه، مثل بی، مثل نحوه بی، از چیزایی که درش مالیت و ملکیت معتبره. رفتیم سراغ خوردن، روشن شد؟ پس مسروق به ملک باشه، هیچ رقم تصرف نداره. مباهات اصلیه باشه، بیعش جایز نی، بریم سراغ خوردنش. این ماهی که الان تو خونه ما مونده، نمیدونم مال رفقاست یا گذاشتن یا مال خودمه، آیا میتونم بخورم؟ به یه اعتبار خوردنش هم جایز نی. چرا؟ برای اینکه خوردن سبب حلیت میخواد. من که نمیدونم سبب حلیت آمده یا نه. درست خوردن ملکیت نمیخواد، اما سبب حلیت که میخواد. شما منو دعوت میکنی منزلت، من چیزایی که میخورم که ملک من نی، اما سبب محلل داره. اینجا سبب محلل نمیدونی داری یا نه، خوردنش هم جایز نی. ولی به یه اعتبار چرا؟ به یه اعتبار خوردنش جایزه. چرا؟ برای اینکه خوردن دیگه نرفته رو ملکیت. اگه خوردن رفته بود رو ملکیت، مثل اون تصرفات نمیشد. پس بنابراین از عدم ملکیت، این چیزی که تو خونه ما جا مونده، خوردنش جایده. لذا میفرماد و اما. رفتیم سراغ تصرفات خوردنی که موصوفه، یعنی معلق به ملکیت نیست، اما اباحه تصرفات غیر مترتب در ادله علی ماله و ملکه، یعنی خوردن. اما خوردن که مترتب نیست بر ملکیت، اون فروختن در ادله رفته بود رو ملکیت، اما تصرف خوردنی که در ادله رو ملکیت و مالکیت رفته، اون چی؟ اونو یمکن القول. این کتابا داره بهی، اون نسخه ها داره بها، هر دوش درسته. بها باشه به اصالت الاباحه برمیگرده، بهی باشه به جواز تصرف برمیگرده. یمکن القول به اون اصالت الاباحه، یعنی خوردن این ماهی، فروختنش جایز نی، چون یقین نداری ملکته، اما خوردنش جایزه. چرا؟ للاصل. نمیدونم خوردن این جایزه یا نه، انشالله حلاله، ولی یمکن عدمو، ممکنه بگیم خوردنش هم جایز نی. چرا؟ لان الهلیت فی الاملاک لابد لها من سبب محلل بل استقرا، یعنی ما استقرا کردیم، فحص کردیم در ادله شرعیه، دیدیم خوردنها باید یه سبب حلیت داشته باشه، یا مال خودم باشه، یا اگرم مال خودم نیست شما دعوت هم کنی بیام منزلت به من غذایی بدی بخورن. علی کل حال ایشون میفرماد ما استقرا کردیم، فحص کردیم در ادله شرعیه و دیدیم حلیت در املاک سبب محلل میخواد. من نمیدونم این محلل خوردن آمده یا نیامده، پس خوردنش هم جایز نی. یه دلیلش استقرا، یه دلیلم قولهی علیه السلام، یه روایت چند سطریه، ایشون دو سه کلمشو نقل میکنه. ولی قولهی، یعنی یکی لل استقرا، دو تا دلیل داره چرا خوردنش جایز نی. یکی برای اینکه استقرا کردیم، فحص کردیم، دیدیم خوردن موقوف است به سبب محلل، نمیخواد ملک باشه ولی سبب محلل میخواد. نمیدانم این سبب محلل براش آمده یا نه، پس خوردنش هم جایز نی. یکمی روایت لا یحل مالون الا من حیث، البته تو روایت داره من وجهه، حالا خیلی فرقی نمیکنه. لا یحل مالون الا من حیث احله الله، هیچ مالی حلال نیست مگر این که خدا حلال کرده باشه. این روایت آقا اگه تهذیب شیخ طوسی داری، جلد 4 صفحه 139، تهذیب شیخ طوسی جلد 4 صفحه 139 ذیل حدیث 17، یعنی حدیث 17 این جمله ذیلشه. اگه تهذیب ندارید استفسار ایشون، استفسار شیخ طوسی جلد 2 صفحه 59 ذیل حدیث 9، از کدمی یه تیکه حدیثه. اگه هیچ کدومش ندارید به وسائل، دیگه وسائل که حتما دارید، وسائل جلد 6 صفحه 375 حدیث 2، وسائل جلد 6 صفحه 375 حدیث 2. هر از به استفسار تهذیب اگه مراجعه بکنید اون منبع اصلیه، بهتره. حالا اگر نداشته باشید به وسائلم. خب عنایت بفرمایید، طبق این روایت باید سبب محلل بیاد. حلال نیست ما خوردن مالی مگر اینکه خدا حلال کرده باشه. خب مال خودم باشه، خدا حلال کرده، بیام خونه شما مهمانی، مال شما رو به حساب تصرف بکنم، اونم خدا حلال کرده، اما نمیدونم اینو خدا حلال کرده یا نه. پس نتیجتاً چه کتاب و لباس باشه تصرفش جایز نیست، چه مباحات اصلیه باشه نه فروشش جایزه و نه خوردنش جایزه. البته ایشون احتمال داد که خوردنش جایزه. حالا ایشون میفرماد مبنی الوجه، این دو وجه که چرا خوردنش جایزه چرا خوردنش جایز نیست، میخواد اینو دوباره توضیح بده. الان معلوم شد ولی دوباره میخواد توضیح بده. مبنی الوجهین، مبنای این دو وجه که چرا خوردنش جایز نیست، ان اباحت التصرف هی المحتاجه الی السبب، برای اینکه اباحه تصرف یعنی خوردن، خوردن اون جنس مباح اصلی، این محتاج است به سبب محلل. فیحرم ما عدمه، اگر عدمش ولو عدمش به اصل ثابت بشه، من الان نمیدونم این ماهی که اینجا هست آیا سبب محلل، آیا بر من هدیه کردن آوردن به من حرفی نزدن، نمیدانم سبب محلل داره یا نه، چون نداره حرامه، ولو اینکه به اصل، یعنی اصل عدم سبب محلله. این وقت و ان حرمت تصرف، و اما اینکه جایزه، این دلیل دومیه. چرا جایزه؟ برای اینکه تصرف یعنی خوردن، تصرف خوردنی نه اون تصرفات مالکانه، تصرف خوردنی در ادله هم شده بر ملک غیر، یعنی انسان ملک غیر رو حرام بخوره. خب من نمیدونم ملک غیر یا نه، انشاءالله ملک غیر نیست میخورم، چون مباحات اصلی است دیگه، از اون قسم اول نیستش که اصل موضوعی داشته باشه. تصرف خوردنی در ادله هم شده بر ملک غیر، سمع عدم تملک غیر، با عدم تملک غیر ولو بالعصر، یعنی نمیدونم ملک غیر یا نه، چون از مباحات اصلیت مسبوق به ملکیت می، اینجا میتونم اصل جاری کنم، ولو بالعصر ینتفل حرمه، اون وقت با این معنا منتفی میشه حرمه. اینم مثال دوم. بریم سراغ مثال سوم، همونی که تا حالا ما مثال میزدیم. یه گوشتی الان من پیدا کردم در راه، چون اگر یه مسلمانی بهم بده خب ید مسلم و عیبی نداره، نه یه تیکه گوشت در راه افتاده حالا برداشتم، شک میکنم حلال یا حرامه، آیا خوردنش چطوره؟ شما میتونی بگی کل شیء لک حلال، اصل حکمی جاری کنی؟ در یه صورت آری، در یه صورت نه، که اون روزم تکرار کردن. در چه صورتی نه؟ اون موقع که شک شما در حلیت و حرمت به خاطر شک در تزکیه باشه. چرا شما شک داری این گوشت حلاله یا حرامه؟ برای این که نمیدونی تزکیه شده یا نشده. اگر منشأ شک در حرمت و حلیت تزکیه و عدم تزکیه باشه، اصل حلیت نمیتونی جاری کنی. چرا؟ اصل موضوعی داریم. چرا من شک دارم این حرامه یا حلال؟ برای این که نمیدونم تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه. تا گفتم اصل عدم تزکیه، این گوش میشه چی؟ میشه میته. اصل موضوعی معناش همینه دیگه، تا شد میته یک کل شیء لک حلال نداره. اما اگر نه، شک در حلیت و حرمت هم برای اینه، نمیدونم لحم و شاته یا لحم و ارنبه، آیا گوشت گوسفنده که حلاله یا گوشت خرگوشه که حرامه، اونو میشه بخوری. علی کل حال ببینید یه دونه مثاله، اینا دقتهاییست که واقعا ایشون کرده. یه دونه مثال روز اول ایشون گفت اگه شک کردی این گوشت لحم و شاته یا لحم و ارنبه بخور، چرا اصل موضوعی نداره؟ کل شیء لک حلال. حالا همین ایشون که اونو گفت، اینجا میگه اگر شک شما در حلیت و حرمت این گوشت برای تزکیه و عدم تزکیه بود، شما اینجا نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اینجا اصل موضوعی هست، اصل عدم تزکیه. اصل موضوعی هم معناش اینه، تکلیف موضوع رو روشن میکنه. اصل عدم تزکیه اینو میکنه میته، و وقتی میته شد نوبت به کل شیء لک حلال نمیرسه. و اما مثال سوم که ایشون میخواد بگه اونجا اصل حکمی جاری نمیشه، این مثاله، و من قبیل ما لا یجری فیه اصل حکمی، یعنی اصالت الاباحه کجاست؟ اللحم المردد بین المزکا والمیته، نه مردد بین شات و ارنب. او جایزه. اگر این لحمی که دست شما یا پیدا کردی شک در حلیت و حرمت، برای این که مردد بین مزکا و میتر، فئن نه از حالت عدم تزکیه. اینجا اصل موضوعی داریم. نمیدونم این تزکیه شده یا نه. اون شرایط خمسه که حیوان رو مزکا میکنه پنج تاست دیگه: ذابح مسلم، مستقبلا، سری اوداج اربعه، تسمیه و دیگر آلت قتاله یا آهن و خلاصه رو به قبله. این پنج تا شرط که بشه این حیوان میشه مزکا. حالا نمیدونم این گوشتی که من پیدا کردم آیا این شرایط درش رعایت شده که بشه مزکا حلال یا نشده. از عدم تزکیه، المقتضی للحرمه و النجاسه. او وقت ایشون میگه این از حاکمتون علی اصالته الاباحه و طهاره. اصالت الاباحه و طهارت اصل حکمیه. با بودن اصل موضوعی نوبت به اونه میرسه، یعنی این حاکم بر اونه و اون محکومه. نتیجتا اینم از جاهاییست که با بودن اصل موضوعی اصل حکمی نمیشه جاری کرد. خب نتیجتا گوشتی رو که انسان شک میکنه حلال یا حرام، حالا میخواد گوشت مرغ باشه که امروزه مصیبتیه دیگه واقعا. خب خیلی از متدینین ناراحتن، میگن الان چون یه کسی بعضیا گفتن اینا میگن ما یه بسم الله اول شب میگیم تا صبح سر میبریم، چون تون نوارا میاد دیگه. حالا آدم نمیدونه این از اون مرغاست که خلاصه بسم الله نگفتن براش. علا کل حال از نظر مشهور این گوشتایی که آدم شک داره، حالا یا گوسفندش باشه یا مرغش باشه، انسان اگر شک بکنه این تزکیه شده یا نه، حتی یه دونه از شرایط هم نباشه میشه حرام. چهار تا شرطش الان رعایت شده. اینایی که الان سر می‌برن چهار تا شرطی که حتما رعایت می‌کنن، بسم الله رو نمی‌دونیم رعایت کردن یا نه که میشه حرام. خب در اینجا از نظر مشهور این گوشتا محکوم به حرمته. ربما یتخیل خلاف ذلک. بعد یا گفتن حلاله. پنج تا مخالف مهم ما داریم. اینا رو که دیگه اشاره میکنم، اینا رو من از خارج دارم عرض میکنم. ما پنج تا مخالف مهم داریم که اگر این پنج تا مخالف رو تونستیم جوابشونو بدیم حرمت ثابت میشه، و الا اگر نتونیم جواب بدیم حلاله. یعنی واقعا این پنج نفر اگه حرفشون جا بیفته دیگه متدینین راحت میشن. اینا میگن اصل در لحوم حلیته. اول مخالف آقای مرحوم مجلسی، جلد 65 بهار، این بهارای ایرانی ها، نه بهارای خارجی، بهارای ایرانی سه جلد اضافه داره. من این همیشه میگم که رفقا اشتباه نکنن، بهارای خارجی که مال لبنانه سه جلد کمه. قرار این آدرسی که من میدم جلد 65 بهار آخر صفحه 140، این عین عبارت ایشونه: الاصل فی اللحوم الحلیه. اصل در لحوم حلیته. هر چیزی رو شک کردی که این گوش حلاله یا حرامه، این محکوم به حلیته. شخصیت دوم صاحب وسائل. اینا خب خیلی شخصیت های علمی مهمی هست. شخصیت دوم صاحب وسائل، اما نه تو وسائل، تو کتاب فواید و توصیه. ایشون یه کتابی دارن به نام فواید و توصیه که در مشهد نوشتن، 101 102 تا، چند سال نگاه نکردم، 101 102 تا فائده داره. فائده 98 صفحه 519، صفحش هم میگم که خیلی معطل نشین، چون فائده 98 مفصله، نزدیکای آخر کتاب صفحه 519. خب این دو بزرگوار آمدن گفتن اصل در لحوم اباحه است، مگر یقین کنی میت است. درست به عکس ما میگیم باید یقین کنی مزکاست تا حلال باشه، مگر معلوم بشه مزکاست و الا یقین نکنی حرامه. اینا به عکس میگن، میگن اصل در لحوم اباحه است و اصل در لحوم اباحه است مگر یقین کنی میت است. اگه یقین کنی میت است حرامه. این دو نفر، یه شخصیتی شاید از نظر علمی مهمتر سید سعد، ایشون از بزرگان اخباریینه. اخباریین همه جا احتیاط میکنن جز اینجا، ما همه جا براعتی هستیم جز اینجا. اخباری این که میدونین همش در شبهات خوندین براعتی بودن، اما همین یعنی احتیاطی بودن. همین اخباریین احتیاطی در مورد لحوم براعتی هستن. سید صدر هم همینجوره، ایشون هم شارح وافیه، ایشون هم همین عقیده رو داره. البته یه تفاوتی با اونا داره، به تفاوتش کاری نداریم. این سه نفر میمونه. چهارمی صاحب مدارک، سید آملی. صاحب مدارک ایشون هم آمده گفته این گوشتایی که شک در حلیت و حرمت داریم محکوم به حلیت. چرا؟ استصحاب قبول نداره ایشون. اونا رو اخبار میگن حلاله، این سه نفری که اسمشون رو بردیم رو کل شیء لک حلال میگن کل شیء لک حلال مگر بدانی میتت، ما که نمیدونیم میتت، اونا رو اخبار اینی میگن، ولی آقای صاحب مدارک اصولیه، ایشون رو مبنای اصولی میگه، میگه اصلا من استصحاب قبول ندارم. اینو بدونید، حالا این مطلب گفتم، سید تو قدما یه نفر ما داریم سید مرتضی، تو متأخرین هم یه نفر داریم صاحب مدارک، اینا منکر حجیت استصحابن، میگن استصحاب اصلا بی استصحاب، استصحاب حجت نیست، چه در وجودیات چه در عدمیات. اینجا الان عدمیه دیگه، خب ما با استصحاب حرام کردیم، گفتیم استصحاب عدم تزکیه، وقتی استصحاب عدم تزکیه جاری کردیم این شد حیوان حرام، او قبول نداره. پس یکی از مخالفین ما که اینجا این لحوم رو حلال میدانه که شک در تزکیه و عدم تزکیه است ایشونه، ولی رو مبنای اصولی که داره استصحاب رو جایز نمیدانه، نه در وجودیات و نه در عدمیات، لذا چون استصحاب حجت نمیدونه ما رو استصحاب عدم تزکیه گفتیم حرامه، پس این باز میشه حلال. این چهار نفر. پنجمی فاضل تونیه. فاضل تونی دیگه ایشون اسمش اینجا نمیاره، یعنی اسم هیچ کسو نمیاره. اینایی که من دارم عرض میکنم خلاصه همه حرفایی که ایشون از اول تا آخر کتاب زدن. فاضل تونی هم از اصولیگینه، ایشون هم مخالف ماست. دو تا اشکال داره بر این حرمت، یه اشکالش با سید سعد یکیه، یه اشکال علاهدم خودش داره. سید سعد با یک اشکالی حرف ما رو باطل میکنه و میگه این گوشت حلاله، فاضل تونی یه دونه همین اشکال رو داره، یه اشکالی دیگه هم داره. خلاصه عرض کردم این 5-6 بزرگوار اگر حرفشون جا بیفته واقعا این گوشتا این مرغا یه قدری راحت میشه، ولی نه، این 5-6 تا رو جوابشون میدیم، میگیم حرفاشون درست نی، اینا توجه نداشتن. همون جوابی که به علامه هلی دادیم چند روزی، به مرحوم مجلسی میدیم، به علامه چی میگفتیم در اون مثال ها، ایشون میگفت کل شیء لک حلال، اون سه تا مثال میگفتیم نه، اینجاها جای کل شیء لک حلال نی، چون اصل موضوعیه. همین رو به مرحوم مجلسی هم عرض میکنیم، میگیم آقای مجلسی درست ما داریم کل شیء لک حلال، ولی یه جای معینیه، اون جایی که اصل موضوعی در بین نباشه، ما اینجا اصل موضوعی داریم و با بودن این اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. حالا عنایت بفرمایید، ربما یتخیل خلاف ذلک، ما گفتیم حرامه این گوشته که نمیدونیم مذکاست یا نه، اما این مخالفین چند هستن؟ تارتن لعدم حجیت استصحاب عدم تزکیه، مالی کیه؟ صاحب مدارک. 100 صفحه برید جلو، ما الان صفحه 223 ایم، 323 ایشون اونجا اسم میاره، انکره صاحب المدارک با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 4 و 5 استصحاب میشه، با این نسخه ها 100 صفحه برید جلو ایشون اسم میاره، اینجا میگه تارتن، یعنی بعضیا گفتن حلاله به خاطر اینکه استصحاب عدم تزکیه حجت نی، و این صاحب مدارکه که استصحاب رو حتی در عدمیات هم جاری نمیدونه. و اخرى، این مال کیه؟ سید صدره دیگه، مرحوم مجلسی و شیخ طوسی و یعنی شیخ صاحب وسائل و اینا رو هیچ کدومشون ذکر نمیکنه. اینا رو اگر بخواید آقا خیلی مجمل گفته، یعنی اگر من بخوام همین عبارتو برای شما معنا کنم واقعا متوجه نمیشین. 50 صفحه دیگه برین جلوتر، یعنی صفحه 273، آخه الان گفتم 100 صفحه برید جلوتر، 100 صفحه برید جلوتر برمیخوری به صاحب مدارک، خب معلوم میشه این آقایی که اشکال کرد صاحب مدارکه. 50 صفحه دیگه هم از اونجا برید جلو که دقیقا میشه صفحه 273، این مخالفین اونجا، باز البته مجلسی اینا نبا، مخالفین اصولی، یعنی فاضل تونی، سید سعد، به خدمت شارح وافیه، این مخالفین. اگر پس این تارتنی که این اخرایی که الان داریم میخونیم مال سید صدره، اگر اونجا مراجعه بفرمایید خوب حرفا روشن میشه، ایشون به نحو اجمال این بحثو میگن، من توضیحات اونجا رو باید بدم تا روشن بشه. پس خلاصه مخالفین، یکی آقای صاحب مداره که به خاطر اینکه اصلا استصحاب و حجت نمیدونه، قهرن ما که با استصحاب اینو حرام کردیم میشه حلال. اخرى، یعنی مخیل دومی که آمده گفته این گوشت حلاله، معارضه انداخته بین اصالت عدم تزکیه به اصالت عدم الموت و الحرمت و نجاسه من احکام المیت. اصلا معلوم نمیشه چی میخواد بگه تا اینکه انسان به اونجا مراجعه کنه. عنایت بکنید آقا، مرحوم مجلسی از ابتدا به کل شیء لک حلال ثابت میکنه این گوشت حلاله، این آقای سید سعد آخر سر این کاری میکنه، یعنی اول یه معارضه درست میکنه، اصلا رو با هم تعارض میده، بعد میگه تعارضا تساقطا، آخر سر میگه کل شیئه. فقط اینا رو دقت داشته باشیم، بعد نی سید سر با کل شیئه لکه حلال حلالش میکنه. مرحوم مجلسی هم همینجور برای این تفاوت رو داره. مرحوم مجلسی از ابتدا میگه کل شیئه لکه حلال، اصل در لحوم حلیته، تا میته بودنشو بدانی شما که نمیدونی حلاله. برای سید سر چکار میکنه؟ معارضه میندازه بین اصاله عدم تزکیه با اصاله عدم موت، بعد میگه تعارضا تساقطا با کل شیئه لکه حلال، حلالش میکنه. عنایت بکنی ایشون اینجوری خیال کرده، خیال کرده ما که میگیم از عدم تزکیه، سید سر یه اشتباهشون اینه، خیال کرده ما که میگیم این حرامه استصحاب عدم تزکیه جاری میکنیم، با این میخوام میته بودن ثابت کنیم، و حالی که نه، ما همینقدر که نمیدونیم مزکاس میگیم حرامه. او خیال کرده ما با استصحاب عدم تزکیه میخوام ثابت کنیم این میته. چیکار میکنه؟ میگه خیلی خوب، شما میخوای بگی استصحاب عدم تزکیه پس میت است، منم از اون ور میگم استصحاب عدم میت پس مزکاست. ببینین دوتا اصلا، خیال کرده ما با استصحاب عدم تزکیه میخوام میت بودن ثابت کنیم بعد بگیم حرامه، گفته خیلی خوب منم از این ور اسیاری میکنم، میت حرامه، من که نمیدونم این میت است یا نه، اصل عدم میت پس مزکاست پس حلاله. معارضه انداخته بالی که ما همچی کاری نمیخوایم بکنیم، ما با استصحاب عدم تزکیه نمیخوایم میت ثابت کنیم، همین که مزکانیست حرامه، ولی او خیال کرده ما با استصحاب عدم تزکیه میخوام میته درست بکنم بگم حرامه، میگه منم از اون طرف میگم اصل عدم میته است پس مزکاست پس حلاله. این دوتا اصلا رو جاری میکنه، بعد تعارضا تساقطا با کل شیء لکه حلال. مال ایشون جنبه علمیش بیشتر از مرحوم مجلسیه. مجلسی از ابتدا با کل شیء لکه حلال میاد حکم به حلیت میکنه، ایشون نه، چون خود جنبه اصولی ایشون قوی تر بوده، میاد این دوتا منتها اشتباه کرده، خیال کرده ما با استصحاب عدم تزکیه میخوان میته ثابت کنیم و بگیم حرامه و نجسه. نه، ما همین که میدانیم مزکاست میگیم حرامه، ولی چون او خیال کرده ما با این استصحاب میخوام میته ثابت بکنیم، میگه منم از اون ور اسیاری میکنم، میگم از عدم میته ثابت میشه مزکا، تعارضا تساقطا، کل شیء لکه حلال، حلالش میکنه. عنایت بکنیم این حرف سید صدره، حتما مراجعه بفرمین صفحه 373. ایشون میفرماد که و اخرى مخالف دیگری از چه راهی وارد شده؟ از راه معارضه اصاله عدم تزکیه. به چی؟ به اصاله عدم موت و الحرمت و نجاسه من احکام المیته. میگه آیه قرآن میگه حرمت علیکم المیته، حرمت و نجاست رفته رو میته، همونطوری که شما میگین مزکانی پس میته است پس حلاله پس پاکه، منم آیه میگه میته حرامه، حرمت و نجاست رفته رو میته، نمیدونم میته است یا نه، معارضه میندازه اصل عدم تزکیه ما رو، این معارضه مال ماست دیگه، معارضه انداخته اصل عدم تزکیه ای که ما جاری میکنیم به چی؟ به اصل عدم موت. گفته منم از اون ور میگم موتی حاصل نشده و حرمت و نجاست هم که از احکام میته است و میته بودن من با اصل منتفی میکنم و به نتیجه حرمت و نجاست منتفی میشه. فعلا دیگه به همین مقداریشون قناعت میکنه، دیگه شبهه فاضلتونی رو نمیگه، اون مرحوم مجلسی و اینها هم اصلا ایشون نمیگه، نه اینجا و نه اونجا، من از خارج عرض کردم. حالا ایشون میفرماد الاول مبنیون، اما اشکال آقای صاحب مدارک مبنی است برای که استصحاب حجت نباشه ولو در امور عدمیه، استصحاب در امور وجودیه که خب مخالف داره، حتی ایشون در امور عدمیه که اجماع کل است که استصحاب عدمیات جاریه، پس اشکاله آقای صاحب مدارک روشن شد مبتنیست بر این که استصحاب ایشون حجت نمیدانه ولو در امور عدمیه و ثانی مدفوعون. ولی آقای سید صدر رو با دو اشکال جوابشو میدیم، یعنی دو اشکالی که ایشون کردن ما دو تا جواب میدیم، انشاءالله مال فردا که دیگه پس فردا ظاهرا بعد دست تعطیل بشه چون میرسیم سر مطلب دیگه، تنبیه انشاءالله فردا بخونیم روز آخره.